شنبه 24 اردیبهشت 1401، جلسه پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من هستم محضر دوستان، فقط روشن کنن که صدا زفت بشه.
حضور بخشید، این سوالی که حالا در ادامه
بلندتر شما
خدمت شرکتون پرسیده شد، این سوالی که فرمودید مشکلات در اجرا در فرایند استنباط فقیه اثر میذاره، البته مشکل باید دائمی و غالبی باشه. اگر نص یه نص شفاف واضح صریح باشه که نشه جور دیگه برداشت کرد ازش، مثلا مثل همون که شما فرمودید رمی جماره به نافش، حال مثال زدیم مادر که اگر کثرت جمعیت الان رو میبینید، میگه ما تو روایت نداریم که 4000 یه همچین چیزی هست، یعنی 4 میلیون راوی میگه، نه میلیون، 4000 زمان امام صادق حاجی بوده، یعنی کثرت جمعیت چیزی نیست که الان بوده، آن زمان هم به تناسب خودش بوده. پس چرا مثلا اون حضرت تو بیاناتشون طوری نکردن که فقها ها استنباط کنن نه حالا به اون ناف زدن مهم نیست؟ نی مشکل اجرا همیشه بوده ظاهرا از صدر اسلام، حالا اون قبل دیگه، حالا از زمان امام صادق و اون باقی رو بعد که دیگه زیاد شد جمعیت.
ببینید، با فرض من جواب نمیدم. شما حالا مسئله رو کلی بکنید تا بعد موردی، یعنی فرض اینجور بذارید که گاهی وقتها واقعا به طور دائم یا غالب اون چه که مثلا فقها میگن مشکل داره، حرج داره، مشکل داره، خطر داره، خب این حرف اینه که باید بره در فرایند استنباط. طبیعتاً کسی که حرف ما رو میزنه یا روی مثلا اطلاق اون روایت اشکال میگیره یا روایت رو اصریش میکنه، بالاخره یا نمیپذیره. اگر میدونید که واقعاً، یعنی من تو فرض شما که شاید یه موردم نداره، خب اگه دلیل داشتم از یه اطلاقی برخوردار بود یا به قول شما همون زمانم این مشکلات بوده اشکال نداره، ما دیگه نباید اون جهتی که اون زمانم بوده در عین حال ائمه فرمودن چی کنیم، بیام تو فرایند استنباط بیاریم. ولی حالا یک مورد شما دارید اینطوریا، یا اطلاقیست که خب ممکنه اصلی باشه یا سند نداره یا همونجا معارض داره. تو باب حج انقدر ادله تیسیر داریم، یعنی این بچه هم شما نگاه کنید که انسان مطمئن میشه تا این حد که دیگه به جانشو لطمه بخوره نظر امام نبود.
این تراکم جمعیت، تراکم جمعیت اون موقع با الان آیا میشه یکی کرد؟ مثلا اون موقع تراکم جمعیت بود، با این حال حضرت اینو فرمودن، ولی این تراکم جمعیت الان کجا، اون موقع کجا؟ شاید به این راحتی نشه.
خب همین دیگه، من حالا ایشون میگه تو روایت داره 4 میلیون مثلا اینا بوده.
روشن کنم
بود.
دیگه بسش شد دیگه.
منطق اجتهاد شما فرمودید که همیشه ما باید واقع رو نگاه کنیم و در فرایند استنباط بالاخره دستکاری بشه اون فرایند استنباط. مثلا چرا برعکس نباشه، ما بخوایم واقع رو دستکاری کنیم، یعنی بریم به سمت اون نصوص، یعنی فرض کنیم از عناوین ثانوی استفاده کنیم برای فعلا که الان موقعیت نیست، ولی حکم زیر پا نمیریم، حکم اولی رو ما دستکاری نکنیم، بخوام در فرندش دستکاری بکنیم، بیایم با عناوین ثانوی مثلا درست بکنیم این اتفاقات خارجی رو، بعد ولی حکم اولی سر جاش باشه، ما به سمت اون حکم اولی حرکت کنیم که همون بالاخره هدف ما باشه، نه اینکه بخوایم فرآیند دستکاری کنیم.
خب خاموش کنیم. ببینید همه بحثات تو همون بحثاتون اولیه. اگر شما حکم اولی رو میدونید، دلیل دارید، خب باید رو سر بذارید و چش بذارید، نهایتاً به استرار افتادید، به حکم ثانوی به ضرر رسیدید. اگه قبول کنیم، ما که قبول نداریم که ضرر از عناوین ثانوی رافع باشه، بسیار خوب. اما همه بحثا سر همون حکم اولیه. این اشتباه شما رو خیلی هم میکنن، هم میگن خب چرا ما مثلا بیان مصلحت سنجی کنیم حکم اولی رو زیر پا بذاریم. بر سر همون میگیم نحن و چاکرون حکم اولی، اما بر سر چیه؟ سر حکم اولیه. اگر حکم اولی دلیلی داره، اطلاقی داره، بسیار خوب. مثل باب روزه، باب روزه مثلا یک کسی گرسنش میشه، تشنش میشه، اذیت میشه، میگیم ادله کتب علیکم الصیام تا آخر. اما بحث سر چیه؟ بحث سر کشف حکم اولیه. خب پس اینو همه قبول میکنیم، چه اون سنتی چه اون نواندیش، نواندیش فنی یا نه نواندیش ژورنالیست، همه میگن اولی. خب بحث سر اینه که آیا اگر حکمی فی دوامهی او فی اغلب احوالهی موجب عسر زحمت حرجه، این حکم اولی اینه یا باید تو این شک کنی؟ مثلا فرض کنید مزایقه، این مثال واقعیه، مزایقه در قضای عبادات. میدونید که بعضیا میگن مزایقه لازمه، به این معنی که شما باید اگر مثلا 5 سال نماز قضا داری، روزه قضا داری، به قدر ضرورت کار کنی، بقیهش روزه قضا کنی، نماز بخونی تا نماز تموم شه. اینا رو میگن طرفداران مزایقه. مقابل اینا کیا هستن؟ مواسعه. الان سرچ کنید چاد 100 تا رساله میاد، رسالتون فل مواسعه اول مزایقه، شیخ انصاری هم داره. اینا میگن که مزایقه زندگی رو سخت میکنه، این که من همه کارام بذارم زمین زندگیم میذره ها، ولی حرجه، حرج نه اون معنایی که عاجز میشم، زحمته. خب اینجا بالاخره میخونم، فقط کوتاهی نمیکنم، چون تهاون و سستی قطع قرمزه. پس یه عده طرفدار مزایقن، یه عده طرفدار مواسعه. حالا کسی نگاهش این باشه که چون مزایقه به زحمت میاندازه، من مواسعه رو میپذیرم. نباید بگیم که شما حکم الهی رو بگو، حالا ضرر شد، حرج شد، اون وقت میگه من اصلا از مجموع ادله و این قلبه‌ای که داره این کار زندگی رو تحت فشار قرار میده، من فتوا نمیدم به مزایقه. هر دو حرکت چون به طرف کشف واقع، ما تا یکی میاد اون آثار رو میاره تو خود فرایند استنباط، یکی چی؟ نمیاره. واسه قشنگیه اگر دنبال کنید. مثلا یه مثال دیگه‌م که گاهی زدم، شاید آشنا باشید، مرحوم صاحب جواهر میفرماید اگر شما فتوا بدید که در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، کیا فتوا میدن؟ بگید خیلیا میگن فصل لازم نیست دیگه. بعدش میگه من در امور مالی فتوا نمیدم، میگیم چرا فتوا نمیدی؟ میگه اگر فتوا بدم خیلی ها دیگه حج نمیرن، چون شک دارن دیگه، نمیرن صورت مالشونو. خیلی ها زکات نمیدن یا قدر متیقن میدن. طرف نمیدونه 100 میلیون بده کاره یا 10 میلیون خمسوسم. میگه چیکار دارم 10 میلیون که مسلمه میدم بقیش نمیدم. میگه این تضییع امواله. یعنی صاحب جواهر داره نتیجه فتوا رو میاره تو چی؟ تو فرایند فتوا. میگه چون این فتوا کشیده میشه به تلف اموال، من فتوا نمیدم. حال شما بگو چه کار داری آقای جواهر؟ تو نظر تو بده. میگه خب من دارم نظرم میدم، من دارم شوخی میکنم. منتها من نظر دادنم رو با توجه به نتیجه فتوام میبینم.
رو محدد کردن این خودش یه چیزی میخواد که تا چه اندازه میتونی از اون
اینا دیگه فقیه میخواد. درسته؟ اینا دیگه فقیه میخواد. واقعا بعضی از به هر حال آثار رو باید، من چرا زیر بار توریه نمیرم؟ دیدید ما معتقد به توریه نیستیم دیگه، مگه به یه وجه خاص. یکی از آقایان میگفت من اولی اومدم شورای مدیریت اینجا، از شیراز طلبه بودم، از من سوالی کرد این ممتحن خوش سلیقه. بعد به من گفته توریه که نمی کنی. گفت که مثلا ازم پرسید، مثلا یه چیزی پرسید، منم جواب گفت توریه که نمی کنی. گفتم که نه. گفت تو همین نه گفتن که توریه نمی کنی. گفت اصلا سر تا پا من نفرت گرفتم. حواستونه؟ توریه که نمی کنی؟ نه.
در نهی سوم بخواه توریه کنی؟
اون دیگه عقلش نمی رسید. خب تو این تو نهه بعدی هم ببینید اینجور، اگر کسی همینو بیاره که منی که توریه رو اجازه بدم سر از اونم با این گل و گشادی که آقایون میگن من توریه رو قبول دارم، اما نه اینجور که توضیح دادم دیگه جای خود. ببینید اگر یه فتوایی از این زرده، یا مثلا بعضی از آقایون میگن حالا مثلا دروغ مگه ضرر بزنه؟ دروغ جایز. میدونید چی میشه این؟ چرا ما میگیم تهمت به افراد جایز نیست؟ اگه 20 تا روایت معتبرم هست بزنید به دیوار. ما که با روایات که کسی مثل من از حفظ تراث حرف نمیزنه اینقدر. چرا میگیم اینا رو؟ برای اینکه چیزی باقی نمیگذاره. شما توریه رو اجازه بدید با این شکل، به خدا قسم پول ندارم قرضت بدم، یعنی کفدسم ندارم. اون فهم میکنن شما نداری، یعنی شما اراده کردی کفدسم یا پشت گوشم ندارم،
اعتماد جانرسم کلا میره
هوا. چی میشه اینجور؟ و ها کذا فعلله و تفعلله. و بعد بهتون بگم صدام خیلی ها میشنون، خانم ما حالا چیزای خانوادگی هم به شما بگم، خانم ما میگه کسی مثلا با شما باشه، چون من خودم کمی سخت میگیرم تو کارام، یه فقی برای خودم دارم یه فقی برای مردم دارم، میگه شما خودت هیچ وقت وسواس نمیشی، احتیاط میشی، ولی از ممکنه وسواس تربیت کنه. حالا خانم ما گاهی میگه اینجوری، من دوست ندارم شما با این حرفی که من میزنم خدای نکرده یک فقیه غیر منضبط بشید، ژورنالیست بشید، یعنی همیشه رو خط اعتدال بمونید. چون همین حرفی که ما امروز زدیم تو درس، اگر مهارش نکنید ممکنه یه چیز هی بگیم باید برایند فتوا رو تو فرایند استنباط یه چیز بی، همیشه که ایشون میگه غیر منضبط ژورنالیست. اشکالی هم که گاهی بعضی‌ها به ما میگیرن، نمیگن شما چرا عقل و مطرح میکنید چرا مس، میگن این غیر منضبط میشه. منم جواب میدم که خود شما منضبطش کنید، اگه هست چرا، این حواستون باشه تو خط اعتدال بمونید.
خب جا تو چی اندازه کسی میتونه برایند رو در فرایند اثر گذاره؟
اندازه بینه خطکش که نداره. اگر برسد به اختلال، اگر برسد به عسر و حرج اگر با سهولت که از ادله در میاد منافات داشته باشه، البته خلافش هم ادله نباشه، ایناست. هایی میگی تا چه اندازه؟ اندازه من یعنی من خطکش بذارم؟ نه، اینا رو ببینید نمیشه نادیده گرفت، اینا رو نمیشه نادیده گرفت، اما باید مهار شده نگاه کرد. و این چیزی فراتر از عناوین ثانویه. چی؟ نه کاراشون از دست نه، اونا فرض کنید ممکنه یه جاهایی باشه که مصداق مثلا مصلحت نیست به معنی که ما میگیم، ولی مصداق حرجه. این یه چیزی میشه وسیع تر از عناوین ثانوی در غیر تعبدی یا در غیر احکام فرعی. دیگه باید مورد مورد پیش برید، باید مورد مورد پیش برید. میدید که ما اینا رو قاعده هم نمیداریم، اینا رو پارادایم میدونیم. این دوتا نوار اخیر گوش کردید سخنانی منو در قوه قضاییه؟
مسئلت
کودک، بله. یه مقداری بحث پارادایم با اینا دونید، بیشتر تو فهم عدله کفایت میکنه، تو فهم عدله. یه بحثی داشتیم صبح پنجشنبه با بعضی از اساتید خیلی سنتی، بگم تعجبم میکنن که بگید شما چطور با این آقایون جلسه دارید. یه بحثی بود که میخوام نگاه رو بگم، این بود که چیز بحث اوقاف بود، از سازمان اوقاف هم رسیده بود. ایشون میگو اختیار این کار فقط با مجتهد اعلمه، حاکم شرع اعلمه. خیلی هم قشنگ از این شاگرد آقای تبریزی بود، میگفت برای اینکه این از امور حسیه است، در امور حسی ما باید قدر متیقن بگیریم. خب از امور حسی است، در امور حسی باید قدر متیقن بگیریم، و قدر متیقن کیه؟ مشهد اعلم. من با یکی از اساتید دیگه به این آقا میگفتیم که این قدر متیقن گیری در اینجا جز اسرت، یعنی شدت عمل بر مردم. میدونی اگر بگیم تو همه اوقاف باید حاکم شهر اعلم نظر بده، خودش که نمیتونه ورود کنه، بعد میخواد بده این دفتریاش. خب شما دارید از یه مجتهد غیر اعلم میگیرید عملا، میدید به کی؟ به این دفتری های حالا مثلا مجتهد به قول شما اعلم. اولا اعلم، خب همه میگن انا اعلم. ثانیا اینقدر تمرکز قدرت تو اعلم، اصلا اینجا جای قدر متیقن گیری نیست. یعنی عملا من دارم فرایند برایند فتوا رو میارم تو چی؟
اولی.
البته اینا جدا کردنش نه که عین عناوین ثانوی باشه، خب، ولی جدا کردنش هم یا اصلا عناوین ثانوی رو توسعه بدید، این کار بکن. مثلا مصلحت چرا نباید از عناوین ثانوی باشه؟ بله؟ چرا نباید باشه؟ از اصلا بیاد عناوین ثانوی، اگه بیاری خود هیچ. مثلا خود حاجات غیر از ضرورت، اینا ثمراتش اینجاست. الان این خیابون کشی هایی که میشه خونهای مردم رو با اجازه بی اجازه خراب میکنن، به نظر ما مشکل نداره خراب کنن. حالا بگیم این حتما باید ضرورت باشه، یعنی اختلال باشه، نه، توسعه شهره، هوای شهر، ترافیک حل میشه دیگه. ترافیک که حل بشه مردم زودتر به مقصد میرسن، عمر مردم تو ترافیک از بین میره، هوای شهره، حتی مثلا چهره شهر از این حالت در میاد. اینا بهش میگه، اگه میگید اینا رو ضرورت، اشکال نداره، اینا بگید ضرورت بعد از اون عنوان ثانویه ضرورت. ولی اگر اینا رو گفتیم حاجات، اینا رو اسمشو حاجات گذاشتیم، از حاجات هم کار ضرورات رو بکنه. جالبم اینه، اینو شما الان از من بگیرید باید 10 سال کار کنید. فقه گذشتگان ما راحت تره، اونا خیلی از کلمه حاجات استفاده میکنن، اصلا مصالح حاجی بهش میگن. مصالح حاجی رو مثل مصالح ضروری میگیرن. علامه رو ببینید، علامه هلی رو، هی که اومده این طرفتر این طرفتر سخت شده، سختش کردن. البته نبادم بالاخره حکم خدا، یعنی همون حد وسط، حد اعتدال. الان خیلی ها هستن دوستان در غرب اینا ازدواج میکنن. سوال داشتیم مثلا طرف ازدواج میکنه، شوهرش مسلمان نیست، خب زن شیعه شده، اومده تو سفارت جمهور اسلامی اظهار تشیع کرده، خب اینجا چی بگیم؟ بگیم که ول کنه؟
هفت بچه هم داره،
به قول شما هفت بچه هم داره، چهار تا بچه داره، نه میتونه پاس کنه حرکت کنه بیاد ایران. اینجا هم هستن افرادی که باش ازدواج کن، خب اصلا زندگیش به هم میخوره. نمیخوام بگم ضرورته، ولی یه چیزی من. حالا حرج هم که لا یتحمل و عادتا هم نگید، ولی اگر میگید حرج اشکال نداره، چون ما میدونیم که حرج تو فقه مثلا که من اینا توسعه دادم. اصلا امام میگن ضرورت اینه آدم بره دنبال معامله. خیلی عجیبه نگاه امام رو نگاه کنید. اومد گفت که بیع مستر، امام گفتن اشکال نداره. گفت که خب چیز، بعد امام گفتن که اصلا من یک انسان تا مستر نشه معامله میکنه. روایت مقبوله فکر کنم عمر ابن حنزله است یا عمر ابن یزید، الان خیلی وقت هست تو فقه مستر بین. یعنی امام همین که انسان حاجتی به معامله داره میگن ضرورت. این ضرورتی که جان برسد به اینجا به زیغ خنام، این ما تفسیر فقهیه. وقت این نگاه دیگه هی اثر خودشو داره. هیچ وقت شنیدید که مربیه یه بچه نمیخواد لباسش پاک باشه؟ مگه نفهم نخوندید فی ما یوفا انهو فی السلات چیه؟ مربیه یه بچه است. آقا اینو یه تعبد گرفتن، مربیه بچه، گفتن برای این که ممکنه دو تا لباس داشته باشه، ممکنه نمیدونم چی باشه. ما این کارو نمیکردیم. ما گفتیم زمان قدیم اونم زنی که میخواد بچه داری بکنه، ای بخواد لباس عوض کنه، ای بخواد، این همینقدر که اذیت، نه اذیت آقایون، برای زحمته، ای بخواد مثل خانمه مستحاضه، این خانمه متدین مستحاضه، این بیچاره ها با این فتاوا که بعضی آخوندان میگن آقایون میگن، واقعا مریض میشن، افسردگی میگیرن، همش باید تو حمام باشن. هی هم زنگ میزنم میگم خواهد میتونی برو حمام، میگه برمیام برو. کی خدا و رسول اینو گفتن؟ کی خدا و رسول اینو گفتن که یه زن مستحاضه مثلا روز چهار بره حمام؟ خب تو اینجا نشستی میگه چه اشکال داره؟ خب بره تو، برو اگه چیزه دو روز برو ببین چی میشه. خب اینا ببینید، اینا این نگاه ها اصلا مثلا ما در بحث یوفا عنه فی الصلات گفتیم این استثناء نیست، این اگه واقعا هیچ مشکل نداره باید بره، و الا
خواستاری آجون فهمیدید نه به اون ضرر شدید که به زیر کناق برسه، نه به اونم حالا حرج لایق همین، همین که یکم سختشه. خب اینا در جواب هستالی میگن بابا تکلیف یعنی کلفت، اینکه آقای علی دوست اینقدر پهنای کار رو وسیع کرده، لارج کرد کارو، که دیگه پس دیگه هیچ زحمتی روش نیفته. خب بالاخره متشرعی شما در راه مسیر دینت یه زحمتی هم بکش، آیه همون هم برو، اینکه طور نمیشه که
نه یه همون برو با روز شش تا همون برو فرق داره، اینه دیگه کلفت. اما کلفت بوئستو بل حنیفیه، حنیفه این همین کلفت. دقت کنید معنی حنیفه یعنی چه؟ یعنی کلفت اما سهلت سمه، این هست یا نیست، سند داره یا نداره. اگر داره معنا کن، این آقایون بده چون معنا کن بوئستو بل حنیفیت سهلت سمه، این معنا کن. البته مثل بعضی هم نیستیم که دیگه طرف دیدید دیگه اونا بنابر خدا میخواد خود ارضایی هم بکنه، میگه نگفتم با استبل حنیفیتی نمیخوادم ازدواج، ولی اونم هیچ. اینه که باید انسان تو مرز اعتدال آقایون البته خب اصلا قبول نمی کنن، مقاومت هایی میشه، ولی بعد میره تو فقه های اجتماعی، فقه های سیاسی، اونجا میخواد چه کار کنید؟ شریعت برای همین جامعه است، برای یه جامعه ایدئال مهدوی نیست. حال امام زمان هم بیان میریم اون رو چه کار میکنم؟
تکامل چی میشه؟ ما چرا جامعه رو به حالت ایستا بهش بدیم؟ بگیم شریعت باید موافق با این جامعه بشه. پس تکامل جامعه و
تکامل به سختیه.
نه حرکت به احکام میگه. ما میگم پس این جامعه هست رو باید به جامعه باید رسون.
خب بله، اون حال هر مقدار تونسته، اون یه حرف دیگه است. اون دیگه بحث فقه نیست. پس اقامه معروفه. خب بیاد جلو، حتی برسید که فرق باشه ها، یعنی اینکه حالا جامعه رو برسونیم به فرق، باز رفته به همون احکام که واقع رو اونا سختی ها رو میگیری و میگه باید جامعه رو رسون به اونجا. چرا ما خودمون رو منطبق کنیم با دین، خودشو منطبق کنه با جامعه، جامعه باید خودشو منطبق کنه با دین. بله دین، نمیدونم چرا شما هر چیزی رو برنگ سر جای اسکنر که ولش میکنید. اگر اطلاق نه اصلا اطلاق نداره. ببینید بعضی‌ها اطلاق نداره، شما دارید اطلاق گیری میکنید تو یک فضای همون نظام حلقوی، اطلاق نداره. اگر اطلاق داشته باشه
که مثلا اطلاق نفهمید،
نمیفهمید، اطلاق نمیفهمید، میفهمید یعنی از اون حدیث نمیتونید یه اطلاقی بگیرید که بعد مثلا هم ضد اخلاق باشه، ضد عدالت باشه، ضد سایر اصول باشه. اطلاق نمی، یعنی کارایی ابزاری براتون پیدا میکنه. برای شما نمیتونید حدیث خلق کنید، روایت بیارید، آیه خلق کنید، آیه رو محدد میفهمید. و جالب اینه که همه این حرفی که من زدم تو رفتار فقها میتونید براش نمونه هایی رو الا ماشاءالله پیدا کنید، نمونه هایی رو پیدا کنید. شما یه بار مسائل طهارت عروه رو و آقایون رو بخونید، خوب ذهنتون رو خب بعد بید سراغ روایات، بید چقدر تفاوت داره. تو روایات یه فضای طبیعی مطبوع میبینید، تو فقه میاد یه غلظت و شدادی میبینید، حتی آمخاص منوش هم از بعضی وقت هم نه. میبینید در روایات میخواد یه نظام طهارتی مطرح کنه، اما اینجا که میاد نه، خیلی شک. حالا انشاءالله کتاب و طهاره یه زمان شروع کنیم، اونجا خیلی حرف داریم. من همیشه فکر میکردم حرفا اونجاها زده شده و حرفا مال فقه قضا هست و فقه سیاسی، الان میفهم نه بابا چه محشر اونجا. الان همین درس فقه قضامون آخرین جمله هم باشه، شما ببینید امام چی دارن میگن، آقایون چی میگن. یه عادل فراموشکار گیجه، نمیدونم، فقط نمازشو میخونه، روزشو میره، مثلا عادل، این شهادتش قبوله، اما یه آدم ثقه امینه عفیفه اهل دقت قبوله، چون مثلا نماز صبح نمیخونه. اینها تو روایات میگه این نیست، روایت میگه اگر عرف منه خیر، اگر عفیفه، اگر صائمه، که معمولا بری توی قاضی چی میاره؟ اطمینان میاره، امام میخوان اطمینان بیارن. اما ما میریم شکلش میکنیم، شکلش به اینه که اماره قانونی میدیم به عدالت. چی؟ ازشون بپرس. حالا یا قرض متیقن میگیرن یا جواب، ازشون سوال کنه از آقایان
با احترام. چطور اون اول و من هول خیر وقتی دیگه تارک الصلات مشهور کنه؟ این خیلی آدم قول و مؤمن درست حسابی، مثلا مؤمن که نماز اون بابه که اطمینان بهش هست و دروغ نمیگه و امروز 20 لیتر مشروب میخوره، نماز هم نمیخونه، این اول و من هول خیر چجوریه؟
از انواع مغالطه همینه که شما یه مثال ناخوش تلشت کچلی بزنید، این مغالطه است. نه عرق 20 لیتر ویسکی میخوره، کنیاک میخوره، ولی میدونیم این آدم مثلا نماز شد میخونه، نه خود نمیخونه،
خیلیش میگه که حق و ناحق
نمیکنه،
درست شهادت،
درست شهادت. یه پزشک یهودیه کزاست، ولی خیلی ما تو در این بعض تو کار خودش از این مثلا این است و خود ختمش کنه دیگه. الحمدلله رب العالمین.
حضور هست داری
من دوست دارم آقایون چون میدونم حرفم هر دنمه از اینا یه گفتمان شما پیدا کنید، یه شخصیت منضبط انشاءالله.
من
دیگه نمیخوام.